بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، خب چون بحث صلات منشون مطرح کنیم، یه مقداری هم تبرکن و تیمونن و هم توجه به اصل اهمیت صلات و نماز، چند تا آیه اینجا من انتخاب کردم. یک آیه، آیه 131 از سوره طه هست که می فرماید و امر اهلک بالصلاة واستبر علیها لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبت للتقوى. امر مهمی است، با عظمت ذکر می شود که امر به صلات و اهل و خانه خودت را امر به نماز بکن. شاید بتوانیم بگیم عمده تقریبا حرکت انبیا در تمام مواردی که قرآن موارد را ذکر کرده، دو امر را خیلی اهمیت داده. یک امر صلات و زکات با هم پهلوی هم، و یکی تقوا که بیشترین موارد را هم نتیجه نماز و زکات را نتیجه شد تقوا. آیه دیگری هم باز ما انتصاب وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا. تصریح آیه شریفه سه صفت مهم از حضرت اسماعیل، اون هم در کتاب، کتاب مبین، کتاب اصلی. وذکر فی الکتاب اسماعیل، متوجه بشو در کتاب، متذکر بشو در کتاب که اسماعیل انه کان صادق الوعد. اسماعیل اول اینکه نامش در بین اعاظم و بزرگانی که خدا نام میبره ذکرش را میفرماید، ذکر اسماعیل، توجه به اسماعیل و ذکر اسماعیل بشه. حالا ذکر و یاد یا این است که برای دیگران یا خودش پیغمبر برای خودشون، یا هر دو. باید بگیم این چیزیه که باید مرتب متذکر بشه. وذکر فی الکتاب اسماعیل، که البته در رابطه با ادریس هم آیه بعدی است. حالا دقت کنید، می‌فرماید وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد. یک خصوصیتش صادق الوعد بوده. و کان رسولا نبیا، هم رسول و هم نبی. یعنی حضرت اسماعیل هم رسول بود و هم نبی. نبی که معلوم هست از جانب خدا نبوت، رسول هم فرستاده‌ای که ابلاغ به مردم باید دیگران را هم متوجه کنه و بیدارشون کنه. سومین نکته‌ای که درش داره و کان یأمر اهله بالصلاه. حالا که هم رسول و نبی و صادق الوعد، سومین خصوصیت اسماعیل اینه و کان یعمر اهله بالصلاه و الزکات. از قدیم اقدم القدیمین همشون این خصوصیت دارن که صلات و زکات، اینجا امر به اهلش. حالا اهل اگه اقربا نزدیک حساب بکنیم خب اهلن، اگر بگیم نه هر کس که در زمان نبوت ایشون میشن اینا همه اهل حساب میشن، همه اهل، یعنی ابلاغ از جانب او باید اهل او باشه و ظاهرن به همین معنا هم باید به عامش قبول بکنیم که اهل یعنی کسانی که باید اهلیت دارن که از این پیغمبر بهره ببرن. حالا اقربا نزدیکتر، دورم اهل، اینا همش یعمر اهله بسر. منطقه کلمه اهل این یه نکته ای هم درش هست که خدا رحمت کنه حضرت امام، ایشون هم از این نکته استفاده کردن که حالا که انقلاب درست شد به نااهل نسپارید، به اهلش بسید. اهل دو سی نکته درش هست، یکی اینکه لیاقت اون کار و مناسبت داشته باشه بر اون کار، اهلیت داشته باشه، این یک جهت. یک جهت هم این است که واقعا همونطوری که الان رایج شده دو اینها به قول معروف خودی شده دیگه، به فارسی اگر بخوام میگیم دیگه خودیه، یا به تعبیری که ما میگیم منا شده که از قضیه حضرت سلمان فارسی که منا اهل البیت، این خود کلمه اونجا منا اهل البیت هم اونجا هم کلمه اهل به کار برده شده، این اهلیت خیلی ظرافت درش هست، هم مناسب باشه هم برای این کار جدیت میکنه و هم کار را مهمل نمیگذاره. اینجور نیست که حالا یه چیزی به گوشش خورد همینطور از در گوشش رد بشه، اینجور نیست. پس اینجا هم نکته مهمی هست و کان یعمرو، یعنی از خصوصیات اسماعیل این بود و کان، یعنی شأنیت و اصلش این بود که چه یعمرو اهله بالصلات و الزکات. و جالب اینه که مواردی ما رضایت خدا داریم میگیم، استناد آیه میخوایم داشته باشیم تو قضیه اسماعیل اینجا صراحت خیلی ظریفه، و کان عند ربه مرضیا. از خصوصیاتی که به حضرت اسماعیل شده یعنی کار را به قدری صحیح و درست و حقیقت صحیح انجام داده، عند ربه مرضیا. اینم باز و کانه، کلمه با لفظ کانه آمده که محققه، یعنی چیز تثبیت شده ایه. این کانه ها را ما خدمت علامه طباطبایی که بودیم تقریبا بیان ایشون بود، یعنی چیز تثبیت شده، چیزی که تثبیت شده با لفظ کانه. استاد بزرگوارمون اینطور تقریبا ما از فرمایششون میفهمیدیم که یعنی چیز تثبیت شده ای که دیگه تزلزلی درش نیست، کلمه کانه آمارده شده. دیدید این آیه هم، این آیات را که گاهی من نوارشم میشنوم خیلی با چه خلوصی علامه طباطبایی میخونن، اینجا هم وقتی میخونن و کان امر یعمر اهله بالصلاه و الزکات و کان عند ربه مرضیا، خیلی با توجه خاصی میخونه. دوم باز دو مرتبه میفرماید وذکر فی الکتاب، باز هم این در کتاب هست که چه ادریس، وذکر فی الکتاب ادریس انه کان صدیقا نبیا. اینجا دیگه کلمه رسول نداره ولی صدیقا نبیا. اما جمله بعدش و رفعناه، این ادریس را ما خیلی رفعت بهش دادیم، عظمت دادیم، و رفعناه مکانا علیا، خیلی مکان مکنت و عظمت بالایی و ارزش فوق العاده‌ای به ایشان داده شد. از آیاتی که خیلی صریح بیان شده، اولئک الذین انعم الله علیهم، این عده اون کسانی هستن که خدا بهشون نعمت داده، نعمت خاص داده، اون توجه خاص را به اینها داده. انعم الله علیهم من النبیین و من ذریت آدم، که دیگه حالا ما مثلا. این یک آیه. دیگری درست طرف مقابل این کسانی که اهمیت به صلات ندادن و صلات را خراب کردن و اهمیت به نماز ندادن، این آیه بعدش که بعد از این آیه سجده مستحبی که اینجا هست، فخلف من بعدهم خلفون، یه عده ای آمدن بعد از این نبیین و این اهلیت بزرگ، این اهلیت فوق العاده، فخلف من بعدهم خلف ازاء الصلاة، ضایع کردن صلاة. یعنی در واقع ما دو طرف قضیه را میبینیم تو آیات، اونایی که ایجاد کردند و توجه دادن به نماز و اهمیت داشتن و امر به اهلش کردن، دوم من بعدهم خلفون ازاء الصلاة و تبع الشهوات فسوف یلقون الغیا الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک که یدخلون الجنه ولا یظلمون شیئا. پس مرحله بعدی هم از این، حالا آیات دیگرش خود عزیزان خوب همراهی بفرمایید، و خیلی آیاتی که در باب صلات خوب هست اینجا ابتدای بحث، اینها را یک تنظیم خاصی بشود که حالا من این چند آیه را برمان تبرکات ایمان اول بحثی وارد بحث، خیلی چون میخوایم طول نکشه جای بحث مهمیه، ما از فصل 19 فی ما ینبغی للمصلی که مرحوم سید در عروه آوردن، از اینجا دیگه ما انتخاب برای بحث کردیم، چون مقدمات نماز که خیلی بحث مفصل، اذان و اقامه، مکان مصلی، لباس مصلی، اینا همه بحثش مهم هم هست، تو اینا اگر بخوایم وارد بشیم خب خیلی مفصله. مقارنات نماز، مقدمات نماز، وضو، بحث وضو قبلش باید باشه، طهارت باید باشه، اینا خب مباحث خیلی مفصل و هر کدامش جایگاه خودش را داره، ولی ما از این فصل 19 که خیلی خوب هم میشون بیان فرمودن دو تا بعد که فصل 20 میشه، اگر بتوانیم در حد اجمال که چطور کسی که میخواد مصلی باشه و نمازگزار باشه چطوری باید خصوصیات را رعایت کنه، ایشون اینجور فرمودن ینبغی للمصلی بعد احراز شرایط صحت صلات، که ما دیگه تو اون قسمت وارد نشد، شرایطی که نمازش را صحیح میکنه بعد از اینکه احراز شد، مکانش چه، لباسش چه، وضو چه، همه این خصوصیات رو داشت، حالا بعد احراز شرایط صحت و رفع موانعها، موانعم رو رفع کرد که حالا میخواد وایسه نماز بخونه، که اونها رو ما دیگه ورود بهش پیدا نکردیم، از باب اینکه خب بحث مفصلی است که البته اونها هم باید جداگانه بحث اینی که در نظر گرفته شد و عزیزان نظرشون بود، این بود که ما نماز رو و بحث نماز رو چون خیلی مجتهدین روش کار کردن، شرایط اجتهادی فراهمه، شرایط عرض کنم استنباط چطور از روایات و اینا برداشته شده بیشتر فراهمه و این تقریبا یک کارگاه علمی حساب شده منظمی است که فقهای عظام جلو ما گذاشتن و ما می توانیم از اینجا خوب ورود پیدا کنیم و اون قوه اجتهاد و استفراغ و الوسعی که اون بزرگان کردن ما هم شریک باشیم و همراه باشیم. خب صلات دیگه بحث صلات ما حالا مرحمت می فرمایید و رفع موانع هست از سعی فی تحصیل شرایط قبولها جدای از صحت صلات، یکی هم قبول نماز. اینا فقها ها دوتا رو از هم جدا کردن، گاهی صحت صلات داره، کسی دیگه معذبش نمی کنه که تو نماز را درست انجام نداری، اما قبول نمیشه. قبول شدن یک امر جدای از صحته. چرا این فاصله را گذاشتن و در روایات و بیانه و خیلی منون قبول یک رتبه و یک مقام حاصل میشه. مقام قبولی مثل قبول توبه یک مقامه و این مقام بالاتر از صحت خود چیز هست.
تو مقام
صحت
هم چیز هست، ثواب هست.
بله، اونم اون سعیایی که کرده، کارهایی که کرده این هست، ثوابش هست و سر جاش محفوظه. ولی ها اون قرب و منزلتی که می آورد و قبول میشه اون یک چیز دیگه. گاهی وقتا دید بعضیا خیلی تند و چیز نمازش ما بالاخره میگن آخرش میگن قبولش معلوم نیست، ولی ما نماز تا حدی که میتونستیم سعی کنیم. شرایط پس یه شرایط صحته که فراهم میکنه و رفع موانعش میشه، یکم از سعی. خیلی عبارت ها ظریف آوردن آقای صاحب قربه و از سعی فی تحصیل شرایط قبولها و رفع موانعه. موانع قبولم را خودش دو دفعه اینا رو. خب مثلا خوراک در بطنش چیزی باشه که این هیچ شبهناک نباشه، خب نماز صحیح خونده تمام شده، ولی این مانع قبوله. یا مثلا یکی از چیزهایی که ذکر شده که واقعا خیلی ابتلای ناجوری ما داریم که در مسجد کسی آمد از عمرش حساب نمیشه، فرمودن مالم یغتب تا غیبت نکن. و این چیز ناجوریه که حالا بعضی اصلا با همه مواظبتی که از خودشون میکنن آخرش مبتلای به این مانع قبول میشه. ممکنه که نماز صحیح باشه ولی قبول نشه. حتی من در بعضی روایاتی که جلوتر فکرش میکردم و از شخص استاد عزیزمون آقای خودشون هم اهلیت داشتن آقای فکور رحمت الله علیه، من این روایت ها رو اون موقع از ایشون در حافظم مانده، پرسیدیم و ایشون هم همینطور جواب ما دادند و همین هم در ذهن ما جا افتاده. اینجا هم یادی از ایشون میکنیم در این روز که به همه شما این روز را تبریک میگیم، روز عید مهمی هست. واقعا در قبولی نماز خیلی شرایط خاص داره. یکیش این است که خداوند فرموده ما این نمازی که یا این عبادت و این به قولشون ثوابی که برده یا چه اگر غیبت بکنه کل اینا ور میدارن میذارن توی نامه عمل اون یکی. آقای فکر مثلا اینا بفرماند که قبولی قبول اگر به رتبه و به اون مقام رسید دیگه این اتفاق نمیاد. یبدل الحسنات بالسیئات، یکی از تبدیل ها که ایشون هم میفرمودن اینه که حسنات یکی را به خاطر یه غیبتی که کرده کار اینا بلند میکنن میذارن اینجا، یه یبدل سیئات اینا بلند میکنن میذارن توی نامه عمل دیگری. این تبدیل حسنات که هوه بعضی چیزهای مختص کرده به خودش خداوند، او این کارو میکنه. هوه اوست که مؤلف و بین قلوبه، هم دیگر رو دوست میدارید، ما این دوستی مال خدا فرار. یکی هم این مسئله هست، این مسئله بسیار مهمه، این تبدیل حسنات. گاهی تبدیل خود اعمال ماست که تبدیل میشه، گاهی تبدیل از یه ناحیه یک شخصی به شخص. بگذاریم. فإن الصحة والإجزاء غیر القبول. صحت داشتن نماز و اجزا و مجزی بودن غیر از قبول است. اون این مقامی فوق‌العاده‌ای و بالاتری است قبول. فقد یکون العمل صحیحا ولا یعد فاعله تارکا. نمیگن این تارک الصلاته، انجام داده نمازش هم صحیح بوده، به حیثی که یستحق العقاب علی ترک باشه. نه، مستحق عقاب بر ترک نیست، اون نماز را خونده دیگه و همه اجزا و صحتش درست کنه، مستحب ترک، عقاب بر ترک نیست. لکن لا یکون مقبولا للمولا، همه این جهاتش هست، شرایط صحت همه قراره، ولی مقبول برای مولا نیست. و عمدت و شرایط القبول، حالا از اینجا نکته های عظیم روایی است که ایشون با یک ظرافتی بیان می‌فرمایند. و عمدت و شرایط القبول اقبال القلب علی العمل. اون روایت را که همه در ذهن و حافظتون هست که قلب له اقبال و ادبار، خیلی روایت جالبان. یکیش این که سراغ نماز میره با اقبال میره به نماز. اگر میخواد شرایط قبولی باشه باید تمام این مقدمات در وجود نفس انسانی اینا طوری فراهم باشه، فراهم کامل، که چه اقبال داشته باشه. گاهی نه، خودشو به زور راضی میکنه در حد این که این نماز ترک نشه، اینو میخونه، این اقبالی نیست، فقط در حد اینه که میخواد این نماز ترک نشه، عقاب در ترک نداشته باشه. پس بیان خیلی زیبایی است اون اقبال قلبه. اگر اقبال قلب باشه، یکی از شرایط چه؟ شرایط قبولی فراهم شده. پس شرایط قبولی اقبال قلبه. فرمودن و عمده، حالا ایشون تعبیر عمده کردن، حالا عزیزان اینم ببینید ما همینجور از روایات میفرماییم ظاهرا العمده باشه. ما الان از مواردی که وارد میشیم، اول در نماز باید نیت وارد میشیم، بعد تکبیرت الاحرام. تکبیرت الاحرام خیلی موضوع مهمیه، چه چیزها را بر خودش حرام میکنه و محضن لله وارد. این قبولی را اگر از این تکبیرت الاحرام و از این نیت بخواهیم عرایزی عرض بکنیم، خیلی زیاد اینجا مهم هم هست. حالا یه قدرش باید بعضی جا تذکر داد. چهار تا قیام دارید شما، حالا این مقدمه بحثه، چهار قیام دارید تو نماز که هر کدامش اصلا ما قیام را اینجور به ذهنمون رسه، قیام اون ایستادن، این رسیدن به اون مقامه، این قیام برای اون مقامه. قیام ایستادگی در اون مقامه. چنانچه شما مثلا مسجد کوفه می روید، اینجا میگن مقام حضرت مثلا زین العابدین، اینجا مقام حضرت ادریسه. این مقام ها چیه؟ یعنی اینجا عبادت کردن تا اون مقام خاص براشون حاصل شده. مرحمت فرمودید چقدر عظمت داره.
دلیل تکرار ما هم همین بود.
احسن.
دلیل
همین. این جایگاه هم به دست بیاره هم استفاده کنه. واقعا مقام مهمیه. این رسیدن به این مقام. و این قیام برای اون مقامه. فلذا این قیام صرف یکی استادن روی پا و روی این جهت این نیست، این تعظیمی است برای رسیدن به اون مقام. مرحمت می‌فرمایید چه؟ پس اول شرطی که در تکبیرت الاحرام داریم میگیم قیام داشته باشه، این قیام قیام اون با اون معنای معنویش هست. اینی که عرض میکنم مضمونش روایاته که انشاءالله روایاتش هم باید متذکر بشین تا خوب روشن بشه که با دلیل صحبت شده باشه. خب اولین قیام، حالا چهارتاش رو ذکر کنم. اولین قیام این است که وقتی وای میسته، باید در روایت اینطور داره که تمام صلبش، حالا این چیزایی که داره اینا همه من نشون میدم بریم که همونی که تو روایته که یک باب مفصل هم داره این روایت، این تمام وجودش اینا آروم میگیره. سلام علیکم. وقتی همه اینا آروم گرفت که دیگه درست شد، اینا بهش میگن قیام. پس حضور قلب که اون استقلت فکری و نفسانیش باید درست بشه، یکی اینه که همه این عضلات اینا چیزاست طبق روایته، روایت میفرماد اینجوری باید رفتار بشه که همه این جهات آروم بگیره. پس یکی از این ستون فقرات چیزاش این هنون درست آرام نگرفته، اون قیام حس نکرده. اگه توفیقی باشد و وقتی وارد شدیم روایاتش رو میخونیم که اصلا میفرماد صلات صلات نیست. عجیب اینه دا. اصلا میفرماد که این نمازش نماز نیست. اون موقع این نمازه که چه؟ این قیام با این خصوصیات صلب حاصل شده باشه. اگه حاصل نشده باشه اصلا قیام نیست. قیام برای نماز نیست. من وقتی به این روایات رسیده بودم اصلا خیلی دیدم اینا که عجله این نماز میخونن و اینا این روایت ها رو بخونه، آدم خیلی چیز دیگه ای میشه. اصلا این طور نماز رو باید تمام، یک آرامشی که خدا رحمت کنه اخوی ما همیشه وقتی نا بعد از اینکه نگاهی به جیباش میکرد که یه چیز اضافه ای تو چیز نباشد و حتی اینا هی فوتش میکرد که چیز نباشه، بعد چه عادتی بود. من میدیدم همی از نحوه خوندنش برای من لذتی. بعد این کامل باید آرام. بعد الله اکبر تکبیرت الاحرام باید. پس یه قیام اول قیامیه که شما بدید در تکبیرت الاحرام باید تمام این جهت آروم باشه. این شد یک. دوم قیام چیه؟ متصل به رکوع که تو فتاوا هم آمده که در حال قیام به رکوع بره. یعنی این قیامی که توضیحش کامل داده شد، این آرامش کاملی که همه عضلات و اینا همه آروم بشه و ستون فقراتش اینا آروم بگیره، حالا این بشه به رکوع بره. با این حالت اون رکوع محقق میشه. غیر از این نیت. اینم گفتن که قیام متصل به رکوع چه واجبه. درست شد؟ این دو تا قیام اینا تو روایت هم آمده. یه قیامی شما دارید بعد از رکوع، این سومیه که از رکوع که بلند میشید، اینم روایات خاصه داره. تا این آروم نگیرید که همه ستون فقرات آروم نگیره، این قیام محقق نمیشه. پس همونطور که قیام متصل به رکوع که خودیت و فتاوا آمده، این قیام سوم شد که چه؟ قیامیست که بعد از اینکه رکوع بلند شد روایت خاصه هم داره. این باید با یک آرامشی، سلام علیکم، یا الله، با یک آرامشی باشه تا این قیام محقق بشه. درست شد؟ این سه تا قیام. حالا یه قیام دیگری هم داره. وقتی رفت به سجده، سجده را که انجام داد، دو مرتبه که بلند میشه یه قیامیه بعد از سجده، ولو حالات بعدی و آثار بعدی هم داره و ملحقات بعدی داره، ولی بعد از سجده یه قیام میخواد. حالا این در چه حد واجب باشه و چه صورتیه، خب این برای قرائت یا برای جهات دیگه یا بعد که مخواد متصل به رکوع بشه یک صفات بعدی برش مترتب میشه، اونا جداست. ولی اصل این قیام کسی که میخواد یک رکنهایی از نماز رو صحیح انجام بده یکیش سجده است. این را نتوانستند بزرگان ما تقریبا متصل به سجدش کنند، یعنی سجده بدون این قیام سجده حاصل نشده باشه، اینا نیاوردن، نیست رو. ولی در روایاتش انشاءالله که بعد خوندیم باید ببینیم این قیام بالاخره باید باشه، یعنی بعد از سجده بلند شد این قیام را باید داشته باشه. حالا چقدر و چطور وجوب و ایناش اینا بذاریم تا بعده. علل اجمال این چهار قیام در نماز باید حاصل بشه. و برگردیم به اصل سخن که گفتیم که این قیام خودش دارای بعد از اینکه اون جنبه علمی و فکری خودش همش آماده کرد، ایمانی خودش را آماده کرد، معرفتی خودش را آماده کرد، همه اینا را که آماده کرد، حالا میرسه به این که به یک نتیجه میرسه که او وارد نماز شده. اینها خصوصیاتی است که با این قیام وارد نماز شد. اگه لطمه ای به اینها پیدا بشه اونجور ورود به نماز پیدا نکرده، درست شد؟ اینا احتمالاً ما باید بگیم، حالا بعضیاش اگر به صورت واجب بگیم باید بگیم که دیگه واجبه، حالا رکن نباشه، بعضیاش که رکنم ممکنه کسی غیر از اون پنجتا چند تا دیگه هم بهش اضافه بکنه، اونا دیگه چیزاییست که در خلال بحث ها انشاءالله خدمت عزیزان هست. خب حالا اینجا ببینیم و عمدت و شرایط القبول اقبال القلب علل عمل، یعنی قلبش باید یک اقبالی باشه برای نماز، همه خصوصیات وجودش را داشته باشه تا وقتی عمل رو میخواد انجام بده با اون رغبت کامل و توجه کامل وارد بشه. فَإِنَّهُ رُوحُ، یعنی اقبال قلب بر عمل روح عمله. اگر این روح نداشته باشه مثل من به منزله جسم بیروح بی جان، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْجَسَدِ، عمل به منزله چه جسده، اینم روحشه که همون اقبال القلب بر عمل. فَإِنْكَانْ حَاصِلًا، اگر این حاصل شد فی جمیعه فَتَمَامُهُ مَقْبُول، حالا اگر تمام شد و همه این حالتها اقبال بر عمل بود که روح عمل است در مجموعه این نماز حاصل شد، حالا آماده برای قبول میشه. و الا فبه مقداره، عبارت خیلی زیبا و عالی از این فصل 19 که ما شروع کردیم از بیان ایشون برای واجبات نماز وارد بشیم، خیلی مدخل خوبی است برای کل بحث صلات. و الا فبه مقداره، چقدر مقداری که این شرایط قبول شده، مقدار اقبالی که پیدا شده، مقدار این روحی که داره، به همه اینا برمیگرده. به مقدار این روح عملش قبول میشه، به مقداری که این روح را داره. اگه این روح در این جسد و عمل باشه دیگه به تمامه باشه که اون دیگه نماز اولیاء الله هست و خصیصین هست و اون که دیگه سر جای خودش، اون یه حضور و اصلا تقرب از همینجا درست میشه. تقرب یعنی اونی که این روح این عمل در این عمل که به منزله جسم و جسد هست انجام ده. فقط یکون نصفه مقبوله، حالا برای این که دیدن بالاخره باید با مثال مطلب رو روشن، نصفش قبول میشه، نصفش قبول نمیشه. یکی از این دانشجوها سوال میکرد، میگه ما میایم نماز میخونیم، یه دفعه میبینیم مثلا دختر خانم، حالا اونجا مبتلا هم هستن بیچاره، دختر خانم میاد میخونه، میگه ما همه حواسمون جمع نماز بود، اینجا یه قسمتش خراب شد. مبتل نماز به اون معنا چون قصدی نداشتیم مبتل نمازی، ولی اون حضور قلب را از ما گرفت. یکی از اساتید بزرگ ما رحمت الله علیه ایشون می‌فرمودن تو بحث اخلاقی که ما شرکت می‌کردیم، یک طلبه خودش را بیچاره کرد، به تعبیر ایشون بیچاره کرد خودش، نظر کرده بوده که نماز را با حضور قلب بخونه، نظر مهمی هم کرده. گفت من در تمام اون مواردی که بود یک روز نتونستم به این نظرم صحیح عمل کنم. هرچی نماز خوندم، گاهی یک عصر به تعبیری که این استاد میگفتن، گفتن هم درس بود، گفتن یک عصر این نمی آمد به درس و چه نبود، برای اینکه این نماز ظهر و عصرش هم میخواسته بود با حضور قلب تا نزدیک مغرب، دیگه آخرش از باب قربه به مغرب و قربه به دیگه باطل شدن و از این باب نماز شده حضورم نرسید که به نظرم ادا کار مشکل. خب ایشون به عنوان تمثیل این مطلب را ذکر کردن، ولی یه واقعیت با عظمت. و قد یکون سلسه مقبول، حالا نصفش باشه که خیلی خوب، و قد یکون سلسه مقبولن و قد یکون ربعه و ها کذا. یه وقتیش ممکنه یه لحظه باشه سلسش، که چی یک صدومش ممکنه قبول بشه. و معنى الاقبال ان يحضر قلبه و بذاریم بحث بعدی که دیگه. و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. خب حالا وقت، خود اینکه وقت صلات کیه، که شروع به وقت میشه، یه بحث مفصلی. اذان و اقامه چطور و با چه خصوصیاتی است، یک بحث مفصل است. لباس و طهارت و نوع غذایی که انسان می‌خورد و چه، اینا هم همش بحث مفصلی است که بعضی‌هاش ادعای ذکردن از اصول عبادت، لفظ اصل آوردن، از اصول عبادت، اصل عبادت، یعنی عبودیت بدون اینا محقق نمیشه. و روایاتی هم در این زمینه هم اهل سنت نقل کردن، هم شیعه نقل کردن. تصور بنده این است که تا اینجایی که بحث کردیم عرض می شود که شاید آقایون اگر حوصله کنند و یک بران، این رساله های قدیم بود و کار درستی هم بود در رساله های قدیم، سرفصلش یک روایت را نقل می کردن که چیزهایی که جامع بود، چیزهایی که باعث قبولی نماز می شه و چیزهایی که رد می کنه نماز را و قبول نمی شه. اول این تیمونن این روایت را ذکر میکردن، بعد مسائل را نکنن، و برای مکلف خیلی جالبتر بود اینجوری. حالا دیگه این تقریبا نظریه هست. اگر حتی ببینید بعضی روایات بوده که شاخص مثلا به نصف برسه، به سلس برسه، چقدر این ثوابش تغییر میکنه نماز ظهر یا نماز عصر، اینا چه مباحث خیلی شیرین و